دنیای دانش، نشاط، آرامش همراه شما هستیم. یادتون باشه که سایت ما آدرسش radiosalamat.ir هست. تلفن مستقیم ما 2265-2876 و شماره پیامک ما 30102.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. مثل حمایت.
موضوع اینه که شرکت از خودش چی داره وقتی میخواد دانش بنیان بشه.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
بر اساس چه ایده‌ای، چه نوآوری باعث شده که یک محصول در واقع دانش بنیان داشته باشه؟ ما دانش بنیانی رو البته به شرکت هم نمیدیم، به محصول میدیم. اگر عدد فروش اون محصول از یه عددی بالاتر باشه، که حالا لیبل‌های مختلف داره و نحوه ارزیابی مختلف داره، میتونه در واقع اون شرکت یه شرکت دانش بنیان در واقع تلقی بشه.
تولید کننده ایرانی.
کیوان دبیر هستم، مدیریت شرکت زیست ابزار پژوهان. مجموع ما از سال 1389 با هدف تولید و توسعه کیت‌های تشخیصی در حوزه آزمایشگاه شروع به کار کرد و با دو محصول TLC تین لایر کروماتوگرافی و دستگاه استخراج خودکار مواد شیمیایی و خصوصا مواد مخدر از نمونه‌های بیولوژیکی با برند ریما ورود به بازار کرد. در ادامه با شناخت نیاز داخل و لزوم تولید کیت‌های ایمونوکروماتوگرافی، حسای علمی داخل شرکت در سه حوزه نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و مهندسی پزشکی تشکیل شد و این گونه کیت‌ها که در واقع به نام رپید تست هم شناخته شده هستند، آرندی و توسعه خط تولیدشون در داخل انجام شد. کیت‌های ایمونوکروماتوگرافی یا رپید تست خیلی در دنیا به سبب داشتن 4 ویژگی در دسترس بودن، قیمت پایینشون، سرعت بالا در جوابدهی و عدم نیاز به تخصص خیلی بالا، جایگاه ویژه‌ای دارن و خیلی محبوبن. این باعث شده که ما در دنیا بیش از 700 گروه از این کیت‌ها رو در سبد محصولات داشته باشیم. تو ایران هم خب نیاز اون سالا خیلی احساس می شد و ما خلأهایی رو در زمینه تولید داشتیم، به خصوص در حوزه در واقع سنتز نانو ذرات و از اون مهمتر اتصالشون به آنتیبادی، که در واقع ما می تونستیم با این کار آنتیبادی ها رو نشون دار کنیم و تشخیص و با استفاده از آنتیبادی های اختصاصی انجام بدیم. در ابتدا ما با ساخت و توسعه کیت های سی جی ورود کردیم به بازار و این در واقع نمونه اولیه ساخته شد. الحمدلله نتایج خیلی خوب بود و ما به فاز صنعتی رسیدیم.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیگر
دنیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم.
سهم ما.
خوشبختانه ما در رابطه با فناوری نانو به موقع شروع کردیم.
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
مثل فناوری ICT یا بیوتکنولوژی چند دهه 20 سال صبر نکردیم که بعداً متوجه بشیم چه فناوری‌های مهمی اومد در دنیا، کشورها بهش پرداختن، ولی ما غافل بودیم، عقب موندیم. خوشبختانه در نانو به خوبی به موقع شروع کردیم و الان داریم ثمره‌شو می‌بینیم.
یای آخر.
کیوان دبیر هستم، مدیریت شرکت زیست ابزار پژوهان. 4 گروه کلیو که شامل گروه تشخیص هورمونی، گروه تشخیص مواد شیمیایی یا مخدر، گروه تشخیص ویروس و گروه تشخیص بایمارکرها به سبد محصولات خودمون اضافه کردیم، که حالا هر کدوم از این گروه ها شامل کیت های متنوعی میشه که معروف ترینشون هورمون های HCG، LH، FSH تو گروه هورمونی، مواد مخدر مورفین، تشخیص متامفتامین، آمفتامین، THC و متادون تو گروه مواد مخدر هستش، که ما به حمد الله تونستیم تا امروز ظرفیت خط تولید رو از حدود روزانه 700 تا 1000 تست به بالای 20000 تست برسونیم. تعداد نفرات رو از 5 نفر به بالای 20 نفر نیروی متخصص در روز و 70 نفر نیروی غیر مستقیم تونستیم در واقع ظرفیت رو افزایش بدیم. تو حوزه در واقع اخذ انواع مجوزها، حالا چه مجوزهای داخلی مثل مجوز وزارت بهداشت، مجوز ستاد توسعه فناوری نانو تو حوزه دستیابی به سنتز نانو ذرات و اتصالشون به آنتیبادی نانو ذرات در حدود زیر 100 نانومتر، و همچنین مجوزهای بین‌المللی مثل گواهینامه‌های استاندارد ISO 9001، 10002، 13485 و GMP اخذ کنیم تو این حوزه و محصولات رو بتونیم در بازارهای متنوع، چه داخل که شامل اکثر داروخونه‌ها، مراکز تشخیصی، مراکز بهداشت، بیمارستان‌ها، و بازارهای خارجی که ما تا امروز به کشور عراق، سوریه و افغانستان در واقع صادرات داشتیم، خصوصا تو گروه تشخیص هورمونی تونستیم بازار خیلی خوبی رو در ابتدا ایجاد کنیم و امید داریم که بتونیم در 5 سال آینده افزایش ظرفیت تولید تا 2 برابر تعداد فعلی، یعنی 50000 تست در روز برسونیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
اما نوبت میرسه به همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی، یکی از گروه های برنامه ساز این شبکه رادیویی که مطابق معمول روزهای زوج هفته برنامه خودشون رو تقدیم شما کنند. 9:10.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. برای ارتباط با این برنامه همین ابتدا عرض کنم که شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. تصور کنید یک خودروی حامل مواد خطرناک تصادف کنه، بعد بخشی از مواد خطرناک اون وسیله نقلیه کف جاده پخش بشه، یا مواد آلاینده و خطرناک در محل تصادف مسیرش رو به سمت جنگل، اراضی کشاورزی و حتی رودخونه ها کش کنه. به تازگی آیین نامه‌ای در کشورمون تصویب شده که اگه چنین حادثه‌ای پیش بیاد، عامل انتشار آلودگی باید کلیه هزینه‌های امها مواد آلاینده و آلوده و پاکسازی منبع آلاینده رو از محیط زیست بپردازه. اما تکلیف راننده‌ای که تصادف کرده چی میشه؟ دولت برای اینکه خسارت‌های وارده به محیط زیست رو به خاطر حوادث و سوانحی که متأثر از مواد خطرناک و حمل اونهاست جبران کنه، در قالب آیین نامه‌ای مصوب کرده که حاملان و متصدیان مواد خطرناک از جمله رانندگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. اما پوشش بیمه‌ای کی اجرا میشه؟ گفتن هر وقت در شورای عالی بیمه تصویب بشه. امروز میخواییم راجع به بیمه حاملان و متصدیان مواد خطرناک صحبت کنیم. چیزی که میخواییم درباره صحبت کنیم در قالب آیین نامه ایست که اخیراً مصوب شده. میدونم که جزئیاتش برای شما میتونه تازگی داشته باشه. اینجا برنامه افق روشنه و شما همچنان این برنامه رو همراهی میکنید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سهند اینانلو روزنامه نگار هم در استودیو در کنار ما حضور دارن. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. به نظر جای خوشحالیه که بالاخره حاملان و متصدیان مواد خطرناک هم قراره که بیمه بشن.
بله، اتفاق خوبی، البته دیره، ولی بالاخره هر وقت عذاب بگیریم تازه است، ولی خیلی دیره. ما این قانون رو از ابتدای دهه 70 میلادی در کشورهای توسعه یافته داشتیم و حدود 50 سال پیش، یعنی اتفاق خیلی عجیب و غریبی نبوده که توی ایران همین تصویب بشه، ولی باز به هر حال جای شکرش باقیه.
البته آقای اینانلو، ما یک آیین‌نامه اجرایی هم داریم، آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده مواد خطرناک که چند فصل داره و چندین ماده که در یکی از مفاد این آیین‌نامه توضیحاتی در خصوص اینکه مواد خطرناک چی هست داده شده که اشاره من میخوام داشته باشم به همین موضوع که در قالب این آیین‌نامه مواد خطرناک، یعنی موادی که نسبت به بهداشت یا سلامت انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نهگانه میشه، یعنی بر اساس این آیین‌نامه که باز تعریف متعددی داره که ما خب این موضوع رو فاکتور میگیریم. اما به نظر شما نحوه اجراش چطور میتونه باشه آقای اینانلو؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردین شما. بحث نخاله ها مطرح میشه، نخاله های هسته‌ای بیولوژیک مثل زباله های بیمارستانی و الاخر.
بله،
قطعا باید خیلی با در واقع سختگیری زیادی این قانون اجرا بشه و البته سلامت راننده ها هم خیلی مهمه.
بله.
ولی برای صدور مجوز رانندگی این در واقع وسایل نقلیه باید یه مقداری سختگیری ها بیشتر بشه، تشدید بشه، چون هم با سلامت اجتماعی در ارتباطه، هم با بحثای محیط زیستی که ما الان دغدغه اصلی کشورمونه.
خیلی ممنونم. در ادامه بخش گزارشی مرجان قندی رو میشنویم.
ایران به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته در زمینه ایجاد خطوط جاده‌ای و ریلی در میان کشورهای منطقه و تردد بالای کالاهای خطرناک در محورهای مختلف به حساب می‌آید. مهندس ابوالقاسمی، مسئول مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
اگر وسایل نقلیه تانکردار هستش که در کشور ما بیشتر وسایل نقلیه به شکل همین وسایل نقلیه تانکردار اقدام به حمل مواد خطرناک می‌کنند، باید نام شرکت یا مؤسسه حمل قید شده باشه. خیلی جا میبینید اون NIOPDC، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نام شرکتی است که داره اقدام به حمل میکنه. ظرفیت تانکر باید قید شده باشه، چند هزار لیتره. وزن خالی تانکر چقدر هست یا حد اکثر وزن تانکر با محموله چقدر هست و اینکه کی این تانکر بازرسی شده، چرا که این تانکرها باید به صورت دوره‌ای مدام بازرسی بشن، درزها که به لحاظ نشتی و ایمنی کنترل بشن. همچنین وسایل نقلیه‌ای که مواد خطرناک حمل می‌کنند در سطح عقبشون باید مثلث خطر داشته باشن، یک مثلث نارنجی رنگ که هشدار خطر میده به طول قاعده 40 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر. وسایل نقلیه تانکردار با بارگیرهای نیم یدک هم که حامل مواد خطرناک هستند، یا وسایل نقلیه که مواد و محصولات خطرناک رو به صورت فله‌ای حمل می‌کنند، باید از همین مثلث‌های خطر استفاده بکنند. پس مثلث‌های خطر هم علاوه بر مواردی که گفتم باید در طرفین این وسیله نقلیه نصب شده باشه.
کالاهای خطرناک اعم از گازها، مایعات و جامدات در صورت همراه بودن با کالاهای دیگر برای انسان و محیط زیست خطراتی را ایجاد می‌کند.
در موقعی که وسیله نقلیه متوقف هستش کنار جاده یا توی پارکینگ یا در ایست بازرسی، راننده باید این مثلث‌های خطر رو به فاصله 10 متر در جلو و عقب وسیله نقلیه قرار بده تا وسایل نقلیه عبوری رو از حضور خودش مطلع کنه. خصوصا مواقعی که ماشین خراب میشه و کنار جاده توقف میکنه، قرار دادن این مثلث‌های خطر بسیار اهمیت پیدا میکنه. کما اینکه این نکته فقط مختص وسایل نقلیه مواد خطرناک نیست، ما در وسایل نقلیه سواری همین نکته رو داریم که اگر در جایی غیر از پارکینگ های استاندارد توقف میکنیم، باید مثلث‌های خطر رو نصب کنیم. و همینطور چراغ چشمک زن، این از ویژگی‌هایی است که وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باز باید داشته باشند. خرید این تجهیزات برای یک شرکت حمل و نقل کار سختی نیست، ولی حضورشون میتونه از بروز یک حادثه جلوگیری کنه. چراغ‌هایی هستند که با باتری هستند، باتریشون قابل شارژه و چشمک زن هستند. دو عدد لازم هست در هر وسیله نقلیه‌ای که در هنگامی که وسیله نقلیه در کنار جاده متوقف میشه، به فاصله 10 متر در جلو و 10 متر در عقب وسیله نقلیه باید این نصب بشن، این چراغ‌های چشمک زن.
به استناد بند 3 ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور و به منظور نظارت جامع بر فرایند حمل و نقل مواد خطرناک، رعایت ایمنی و مدیریت ریسک این مواد، آیین‌نامه اجرایی نگهداری حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در هیئت وزیران به تصویب رسید. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از شما عزیزان شنونده. شما برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع بیمه حاملان و متصدیان مواد خطرناک، بحثی که در قالب آیین‌نامه اخیراً مصوب شده و قراره که به زودی اجرا بشه. در خصوص جزئیات این موضوع با خانم مهندس رکسانا ملکی، رئیس گروه مدیریت پسماندهای ویژه و کنوانسیون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفتگو میکنیم. خانم ملکی گرامی، سلام عرض میکنیم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم آقای اینالو و خانم شهبازی.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. اون چی که در خبرها اومده، این آیین‌نامه 24 آذر ماه امسال مصوب شده و بر اساس تصمیم گیری هیئت دولت ظرف 6 ماه بعد از ابلاغ لازم الاجراست. بفرمایید که سازوکارهای اجرای این موضوع فراهم شده یا نه؟
بله، ببینید، ما بر اساس این، من یه سابقه ای رو خدمتتون عرض بکنم. بر اساس قانون مدیریت بحران که مصوب سال 98 بود، یک ماده که ماده 14 بند 3 بودش، بر اساس این ماده مقرر شد که آیین‌نامه‌ای تهیه بشه برای رعایت ایمنی در نگهداری حمل و مصرف مواد خطرناک. این آیین‌نامه وقتی که تهیه شد و در 29/9/1400 ابلاغ شد به دستگاه ها جهت اجرا، بر اساس ماده 27 به منظور جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به محیط زیست که ناشی از حوادث و سوانع مواد خطرناک و تصادفات رانندگی مرتبط با حمل و نقل، انتقال و انتشار ناخواسته مواد و مواد ناخواسته بوده، یک لازم دانسته شد که یک پوشش بیمه‌ای توسط حاملان و متصدیان مواد خطرناک در واقع الزام شد که اینا یه همچین پوشش بیمه‌ای رو داشته باشن.
چند گروه شغلی رو شامل میشه همین حاملان و متصدیان؟
بله، حاملان و متصدیان، اینا گروه شغلی زیادی رو ببینید، وقتی که وارد بخش متصدیان میشیم این میتونه مربوط بشه حتی به واحدهای سنتی که با مواد خطرناک سر و کار دارن، ولی در بخش تصادفات حاملان و همون شرکت‌های حمل و نقل رو تحت پوشش قرار میده و اینا در واقع آلودگی هایی ممکن هستش که بر اساس این ریزش ها، مثلا واژگونی تانکرها، مواد خطرناک وارد محیط زیست بشن که این مواد مثلا میتونن ترکیبات نفتی، اسیدی، قلیایی، مثلا تانکر نفت، بنزین، سود سوزاور، قیر، اسید سولفوری، ضایعات نفتی، تمام اینا باشن و مستحضر هستید که بعضی از این آلودگی ها خب اثرات مستقیم دارن و بعضی ها هستن که زیست تخریب ناپذیر هستن و پایدار هستن در محیط زیست،
اثرات دراز مدت
پویا هستن، خیلی هم پویایی دارن و به خاطر همین لازم هستش که اینها مورد پاکسازی قرار بگیرن و در اکثر موارد اون آلوده کننده توان پرداخت این خسارت زیست محیطی رو نداره.
بله.
و این بیمه در واقع راهکاری برای تضمین پایداری محیط زیست هستش به نحوی که این خسارت ها پوشش داده بشه و در بسیاری از کشورها این بیمه وجود داره و از سال فکر میکنم دهه 80 اینا رونق پیدا کردن و در بسیاری از کشورها هستند و وجود داشتن، حتی در بسیاری از کشورها اینا بسیار تخصصی شدن.
ما قدری دیر اقدام کردیم. خانم مهندس ملکی، اشاره داشتیم به بیمه رانندگان، خیلی عجیبه جز بیمه جز حقوق اولیه یه کارگر محسوب میشه. اینکه حالا شرکت‌های حمل و نقل تا به امروز رانندگانی که مسئول حمل و جابجایی مواد خطرناک هستن رو بیمه نکردن، این قدری قابل تأمل هست. باز خوشبختانه هیئت دولت این آیین‌نامه رو تصویب کرده که این شرکت‌ها ملزم بشن که این رانندگان رو بیمه کنن. اما در ارتباط با اینکه کدام یک از سازمان‌های بیمه‌گر قراره که متولی و مسئول تضمین این بحث باشن هم ما سوال‌های متعددی داریم. الان مشخص شده در واقع کدام یک از سازمان‌های بیمه‌گر هستن؟
برای ما هنوز روشن نشده. ما یه سری اطلاعات خواستن که یه مخاطبه ای که داشتن، سازمان محترم بیمه مرکزی از ما یه سری اطلاعات خواستن، یه سری مدارک خواستن. ما این مدارک رو خدمتشون فرستادیم و الان صندوق محیط زیست از طرف سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر جلسات و برگزاری نشست ها هستش در این زمینه و خودمونم اعلام آمادگی کردیم به عنوان دفتر تخصصی که بیشتر موارد مربوط به این آلودگی رو میتونیم پوشش بدیم، اعلام آمادگی کردیم و پیشنهاد این بندها رو برای اضافه شدن به این آیین‌نامه هم از طرف دفتر ما بوده و ما آمادگی داریم برای همکاری کردن. ولی اینکه دقیقاً کدوم بیمه مسئولیت رو پذیرفته متاسفانه
مشخص
نمیدونم، شاید مشخص شده بله. نمیدونم.
ممنونم آقای اینانو، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خان مهندس. عرض کنم که خان مهندس ملکی، مشخصه که تا الان چه تعداد بیمه نامه صادر شده یا اصلا صادر شده؟
خیر، هنوز این طرح تهیه نشده. این طرح رو به ما 6 ماه زمان دادن برای اینکه من اینو خدمتتون قرائت کنم. شرایط بیمه ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ نظر از دستگاه‌های ذی‌نقض تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بیمه لازم الاجرا می‌گردد. ببینید 29.9400 ابلاغ انجام شده.
درسته.
و ما 6 ماه وقت داریم که همکاری بکنیم با سازمان بیمه مرکز.
خانم مهندس، راجع به در واقع دستبندی این مواد خطرناک صحبت کردین.
بله.
بحث نخاله های صنعتی هم مطرحه و
بله.
همچنین نخاله های بیمارستانی، اینها هم در واقع شامل میشه دیگه، درسته؟
بله، به عنوان ببینید در بخش پسماند اگر در نظر بگیرید، بخشی از نخاله های صنعتی که خصوصیات ویژه داشته باشن، خصوصیات خطرناک رو داشته باشن، به عنوان پسماند ویژه در نظر گرفته میشن و در صورت اینکه انتشار پیدا بکنن به محیط زیست میتونن آلاینده باشن. و از نظر مواد خطرناک، مواد شیمیایی خطرناک هم، این مواد شیمیایی هم در واقع مواد نهگانه خطرناک هستن که در آیین‌نامه ذکر شده در ابتدای آیین‌نامه و اینا هم به عنوان مواد شیمیایی، یعنی مواد دست اول خطرناک در نظر گرفته میشن. و در مورد پسماند پزشکی فرمودید که پسماند پزشکی هم خودش جزء در واقع جریانات پسماندهای خطرناک هستن و اینا به عنوان پسماند خطرناک در نظر گرفته میشن و مشمول این آیین‌نامه هست.
بله. برای اینکه حالا حاملان، راننده ها بخوان بیمه بشن، مجوزی وجود داره آیا که دوره ای رو سپری کرده باشن که آموزش های کافی رو دیده باشن یا نه؟ یا اینکه چنین اصلا چیزی وجود نداره، چنین بندی؟
دوره هایی که برای راننده ها در نظر گرفته شده، این در آیین‌نامه های دیگه ذکر شده. چون در آیین‌نامه حمل و نقل جاده ای یه مواد خطرناک این دوره ها اومده و در بخش هایی هم در مورد آموزش در همین در واقع آیین‌نامه ماده 4 تا بند 3 ذکر شده. ولی در مورد بیمه همین بند 27 رو داریم و توی بند 27 مستقیما جایی به آموزش اشاره نشده، ولی مطمئنا بایستی که برای داشتن مجوزهای رانندگی حتما این آموزش ها رو دیده باشن.
ولی معاون اول رئیس جمهور گفتن که یکی از اهداف آیین‌نامه نگهداری حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک آموزش متصدیانه. بله. از جمله شاغلا، مصرف کنندگان، اون هم از مرحله تولید، بسته‌بندی، حمل و نقل، انبار و مصرف.
دقیقا سوال منم به خاطر همین بود.
بله. که در آیین‌نامه آمده، تمام این موارد در آیین‌نامه آمده. ولی بحث ما اگر ماده 27 رو میفهمید، در ماده 27 نیست، ولی در جاهای دیگه آیین‌نامه ماده 14 بند 30، یعنی همین آیین‌نامه مربوط به ایمنی در نگهداری حمل و مصرف مواد خطر